بیماری دیابت هم هستین، نگران نباشین. با همین تغییرات کوچیک امروز بهتون گفتیم راحت میشه زندگی کرد، حتی همراه با دیابت.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی، تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش صحبت‌های خوبی را در رابطه با علل و عوامل ایجاد تهوع، دلبدی و دلبالایی و حالت استفراغ و قی کردن کردند. نکات خوبی را گفتند و همینطور راجع به بعضی از بیماری‌ها و نشانه‌هایی که میتونه خطرناک باشه و همراه با تهوع و استفراغ باشه صحبت‌های خوبی شد که اگر تهوع و استفراغ، دلبدی همراه با او علائم باشه حتما باید پیش دکترها و کلینیک‌های درمانی مراجعه شوه، مثل دلدرد، مثل تب، سردرد، تغییر وضعیت هوشیاری، این چیزها را گفتن اگر همراه با سردرد و بعضی فاکتورهای دیگی که اشاره شد گفتن اگر همراه با تهوع و استفراغ باشه حتما باید با دکتر مراجعه شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب حق زلی، بعضی افراد به خصوص خانم ها در اول صبح که از خواب میخیزن احساس تهوع دلبدی دارن، یا بعضی ها موقع مسواک زدن و برس کردن دندان ها هم اینمی حالت تهوع دلبدی و دلبالایی برشن پیش میه، این علتش چی میتونه باشه؟
البته در خانم ها تهوع صبحگاهی وقتی در سن باروری باشه حتما فرد باید مطمئن باشه که باردار نیست. یکی از علل تهوع صبحگاهی بارداری هست، ولی به علت تشدید واکنش گگش که هنگام مسواک زدن هم تهوع دارن، در واقع احتمالاً یک رفلاکس و برگشت محتویات معده به مری رو دارن که این باعث بروز این علامت میشه. اگر واقعاً ناراحت کننده است میتونن با تغییر نحوه زندگیشون، رعایت رژیم غذاییشون این علامت رو کنترل کنن، و در صورت عدم کنترل و اطمینان از اینکه باردار نیستن با پزشکشون میتونن مشورت.
درست دکتر صاحب، باز ما افرادی داریم که شکایت از این که وقتی که نان و غذا میخورن احساس تهوع دلبدی به اونا دست میده و دچار تهوع و حتی گای استفراغ میشن. اینا چی مشکلی رو دارن در هاضمه و گوارش؟
به احتمال زیاد دچار علائم به اصطلاح یک نوع بیماری زمینه گوارشی شدن. شایع ترین حالتی که میتونه توجیه کنه باز هم رفلاکس و گاستریت و تورم اثنی‌عشر. اگر بیماری زمینه یا داروی رو مصرف نمی کنند، بهتره که در این زمینه مورد بررسی قرار بگیرند و در صورت اثبات این شرایط تحت درمان قرار بگیرند.
بله تشکر. دکتر صاحب، شما به بعضی از موارد خطر که با تهوع دلبدی باشه اشاره کردین. به دلیل اهمیت این موضوع به هر حال فکر میکنم یکی از جدیترین و اصلی ترین نقطه ها در این بحث برای شنوندگان عزیز ما و مردم میتونه اینمی موضوع شناختن علائم همراه با تهوع دلبدی باشه که اگر باشه خطرناک است، به این معنا که برای بررسی باید پیش دکتر مراجعه کنن. من میخواستم باز هم اگر لطف کنین با توجه به اهمیت قضیه خواهش میکنم که اینمی علائم و نشانه های مهم و جدی که ممکنه در کنار تهوع استفراغ باشه یک بار دیگه شما اینا را بحث بکنین. مثلا یک کسی که سردرد داره چی کار باید بکنه؟ حتما به جدی بگیره. و همینطور سایر علائم بسیار ممنون میشه مگه توضیح بتین.
به طور کلی عمده مواردی که سردردهای مزمن وجود داره مثل میگرن، در اکثریت موارد تهوع خفیفی هم همراه با سردرد وجود داره. ولی اگر فردی دچار سردرد ناگهانی شدید بشه و تو تهوع باشه، این علامت به سرعت نیاز به بررسی داره و میتونه خطرناک باشه. ولی در موارد مزمنش عمدتا ناشی از وضعیت زمینه ای هست.
بله،
این که وقتی که تهوع شروع شده فرد دچار کاهش وزن شده، دچار دردهای شکمی هست، دچار استفراغی میشه که همراهش با خون هست، بیماری های زمینه ای داره که میتونه سلامتش رو تحت تاثیر قرار بده، یا اینکه دچار دیستانسیون یا همراه با تهوع استفراغ بزرگی شکم بشه و به اصطلاح حالت نفاخ شدید پیدا. در این موارد مواردیه که فرد به صورت جدی باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی از علائم دیگه‌ای که همراه با تهوع استفراغ نشانه وضعیت جدی هست اینه که فرد نحوه اجابت مزاج و دفع مدفوعش تغییر پیدا بکنه، به هر نحو، چه اسهال داشته همراهش چه یبوست و یا عدم دفع، حتما نیاز هست که مورد بررسی جدی و دقیق و به سرعت قرار بگیره.
تشکر از توضیحات بسیار ارزشمند شما، واقعا نکات بسیار خوب و مفیدی بود. انشالله که مورد توجه قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، یکی از موارد باز نسبتا شایع در میان مردم حالت تهوع و گای استفراغ کردن در داخل موتر و ماشین است یا هر وسیله نقلیه دیگه به نام موتر گرفتگی یا ماشین گرفتگی، موشن سیکنس در پزشکی برای او میگن در طب. بعضی ها وقتی داخل ماشین یا کدام وسیله نقلیه میشینن دچار این حالت تهوع میشن. این علتش چیست و چه کار باید کرد؟
البته این به اصطلاح تعریف همین بیماری موشن سیکنس یا بیماری در حال حرکت سفر هست. برخی از افراد به علت حساسیتی که در حلزون و سیستم تعادلی گوششون هست، وقتی که یک سفرهای طولانی رو با اتومبیل انجام میدن، بلخص اگر بخوان تمرکز روی صفحه‌ای داشته باشه، دچار یک حالت تهوع و یک حالت سرگیجه میشن. در صورتی که شدید باشه و بخوان مسافت طولانی تری رو طی بکنن، داروهایی وجود داره برای پیشگیریش، ولی در صورتی که مسافت طولانی نباشه میتونن از عدم تمرکز روی یک جسم استفاده کنن، پیاپی چشمشون رو از روی اجسام به اجسام دیگه ایمون کنن، صحبت کنن و این باعث میشه که به اصطلاح این علامت کاهش پیدا بکنه. ولی وقتی که مسافتی رو که میخوان طی بکنن زیاد هست و علامت ناراحت کننده باشه، بعد از داروهای پیشگیرانه استفاده بکنن.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث را میگذاریم برای جلسه بعد. انشاءالله که شنوندگان عزیزم ما را همراه باشند در جلسه بعد. شما و شنوندگان عزیز و گرامی را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیالاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان پرنده من، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت قبل این داستان شنیدید که هوا به دنبال شوهرش میگرده. شوهر او تیمور 2 سال می شود که رفته و دیگه به خانه بر نگشته است. او یک پدر پیر دارد که بسیار ناجور و ناتوان است و خوش دارد قبل از مردنش یک بار دیگر تیمور پسرش ببینه. سرانجام بعد از پرسپال فراوان، هوا نشانی مردی به نام کاکارجب پیدا میکنه که یک دوکان داره. کاکارجب قبلا با تیمور همکاری میکده و هوا احتمال میده که او از شوهرش خبر داشته باشه. وقتی هوا به دکان کاکارجب میره، او ابتدا همه چیز کتمان میکنه و میگه که خبری از تیمور نداره. اما اصرارهای هوا باعث میشه کاکارجب دلش بسوزه و از هوا بخواه که چند روز دیگه برای گرفتن آدرس به دکانش بیایه. هوا خوش میشه و قبول میکنه. و حالا بشنوین ادامه این داستان.
پدر جان، بخیزین یک ذره از این شوربا بخورین، عذابش بخورین، خو یک ذره بی حال هستین.
میگم از تیمور خبر نشد.
پدر جان، چند جای سر زدم، بخیر خبر میشه دیگه، من دلم روشن است. آره شما تشویش تیمور نداشته باشین.
اگه ما با مروم چی دخل؟
خدا نکنه پدر جانی، چی گپس که میزنین؟ بخیزین از جایتون، دستانه بتین با من. بخیزین از این غذا یک ذره بخورین، جور میشین بخیر.
میفهمی آرزوی من میست که یک بار دیگه این بچه رو ببینم. آرزو ده دل نمونم خوب است.
پدر جان، من براتون قول میتونم که پیدایش میکنم، شما تشویش نداشته باشین.
یعنی خودی بچه نمیفهمه که یک پدر پیر ناجور داره چرا با ما این کار میکنه؟
من اولادایش رو میلا کده پدر جان، چطور کنم خوب؟ من چون که کجاست، چی میکنه، کجا رفته؟
ای بچه از ریزگی نمی قسمی بود.
پدر جان آرام باشین، خدا بزرگ است، خیر است، تشویش نکنین.
میفهمید دیگه هیچ خواسته از خدا ندارم، فقط یک بار دیگه تیمور ببینم، بعد از او با خیال راحت میمارم.
خدا نکنه پدر جان، چی گپس که میزنین؟ انشالله که 100 سال دیگه زنده باشین، سایتان در سر ما و اولادا باشه. من هر قسمی که شده پیدایش میکنم پدر جان. شما هم دیگه از مردن گب نزنین لطفا، دلم ده تشویش میشه. اگه غذا بخورین جور میشین، من براتون قول میتم.
ای خدا.
دو سال میشد که تیمور همه چیز ایلا کرده بود و رفته بود. قبل از اینکه بره هم خانه را سودا کرد و هم طلای مرا فروخت. گفت میخواد بره پیش قاچاقبر که کارهای رفتن مرا انجام بده. اما رفت و دیگه نامد. روزای اول خیلی سخت میگذشت. ما و اولادای خوردم به خانه پدر تیمور رفتیم. جای دیگه نداشتیم. سرگردان و حیران مانده بودم که چی کنم. به پیسگی یک طرف، تنهایی یک طرف، مریضداری و ناجوری پدرشام یک طرف. سلام کوکراجا.
سلام.
میبخشین که ما دوباره مزاحمتان شدم.
نه فرق نمیکنه. صبر کو به کجا آده این جیب خوده. یا ایام نشانیش بگیر.
ای آدرس تیمور هست؟
گوش کو هم شیره. ما هیچ نمیخواستم این نشانی رو برات بدم. اینو گفته بودم دیگه.
چرا؟
نمیدونم چطور قسمی برات بگویم. حالا ما برات میگم هم شیره. بری پشت زندگی خودت فکر کن. مور مرده
چی؟
بله این از ما اینه گف کلانه میخوای گوش کنی نمیست
پدرش چشم براز
گوش کو هم شیره سال پیش که پشت تیمور میگشتم این نشانی رو پیدا کردم و این نشانی هم رفتم
خب
کاش پیداش نمیکردم هم شیره
چرا؟ یعنی شما تیمور رو دیدیم
گوش کو این نشانی پل سوخته از زیر پل پدریا جمع است
چی؟ یعنی تیمور در این آدرس است؟ یعنی تیمور پدری شده؟
ای همشیره بعضش خراب است دیگه مواد تزریق میکنه با خودش بیخی شناخته نمیشه
خدایا
من میلاش کدم اگه اصرار نمیکدی این نشانی رو به خودت نمیدادم همشیره گفتم چند روز بعد بیا تا بتنم به این چند روز خوب فکرهای خودم بکنم
ولی بیادر جان
بله
هرچی که نباشه او شورم است
همشیره من خیلی لیاز کردم ولی بالاخره نشانیشه برای دادم دیگه نمیفهم کار درست کدم یا نی خوب نیست شورت در این وضعیت ببینی این از من گفتن بود
خب خیر باشم از بیخبری بهتر است لالا جان
چی بگویم؟
نمیفهمین که چقدر ما پشتش گشتیم نمیدرستم که پدری شده یعنی اصلا تا عقلم نمیرسید که
دفعهم برات گفتم همشیره من یک سال است که از شوید بیخبر هستم نمیفهمم هنوزم همون جا هست یا خیر شاید خوب شده خدا روشنی کده سرش واقعا نمیدونم
نمیدونین که چی کمک کردین به ما برادر جان تشکر دعایتان میکنم
خواهش میکنم خیر باشم شیرا مامان خدا
بازم معذرت میخوایم که این چند روز اذیتتان کردم
نه چی بگویم
مامان خدا برگشت گریه میکردم به زندگی تلخی که داشتم به روزگار سختی که پشت سر گذاشته بودم به آخرین روزهای زندگیم همراه تیمور به روزی که رفت و دیگه پس نیامد همه چیز رقم فیلم بری از پیش روی چشمایم تیر میشد نگام تیمور جان لااقل یک انگشتری خو برما میموندی کلگیش از دستم کشیدی بردی سودا کردی
اوف نمیشه یک دقیقه گپ نزنی همه شمارش مرا غلط کردی حالا باید از نو شمار کنم
میگم لااقل انگشتری من همه فروختی کاشکه
نمیشد پیسه ما کم بود هنوزم کم است
من که میدانم این کارا آخر عاقبت نداره تیمور جان بیبی کی گفتیم برات خو
گوش کو ایقه خفن نباش رفتیم اروپا پیسه دار میشیم باز برات هر چی قتلا خوش داشتی میخرم 10 تا انگشتری میخرم خوب است 11 تا 15 تا
من نمیخوام اروپا برم
چی
نمیخوام برم همینجا خوبه دیگه مگه زندگی ما چی شده
بازم شروع کردی
آخه تیمور جان صدقی سرت شام من از زندگیم راضی استم جنگ و نارامی و سختی هست قبول اما خب وطن ماست من وطن خود دوست دارم چرا نقنا خدا دادن دو پرتی ما؟
بس کو دیگه هوا من خانه رو فروختیم به جای گپا برو وسایل خانه رو جمع کنم آبای نگان کارتن بان که برم خانه پدرم چان
کدام وسایل خانه؟ هر چی بود و نبود سودا کردی رفت دیگه چیزی بر ما نمونده غیر از یک چارت کرخت
نه تلویزیون داریم، نه کولر، نه پنکه، نه نمیفهم ظرف و ظروف چی بودا؟ چی بود که تو تمامش بردی داری؟
گوش کو، همون چیزایی که مانده برو همونا را جمع و جور کو، سبا دیگر سبا باید خانه را تحویل بتیم.
میگم تیمور جان، ما خوارم داشتیم زندگی خدا میکردیم، چی ای بداش زندگی ما که توی کارا را کردی زدی برباد کردی تمام زندگی را.
اوف 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 چی قطو چی بگم برید، ما حوصله جنجال ندارم، برو به کارت برس. بان ما هم همی کارا خود پیش ببرم، با چند روز دیگه دعا میکنی که الهی خیر ببینی که مرا بردی اروپا، الهی خیر ببینی که مرا از این زندگی نجات دادی.
آم یادم دعایت میکنم الهی خیر ببینی که از تمام زندگی چندین و چند سالی ما یک بکس مانده که کلش اینم این چارت کرخت کون است.
لا حول ولا، ایقا وقت مرا نگی، من نصف پیسه را امروز طرف دیگر باید ببرم تحویل قاچاق بر بیتم، نصف دیگرش هم در مرز ترکیه برش میتیم بخیر.
تو اصلا به یه اعتماد داری؟ این نفر مشناسی؟ کی
است؟ کجا است؟ معلوم دار است که اعتماد دارم، کارش نمیست. میدانی؟ هر ما چند نفر آدم هم میبرم و میاره؟ تو میفهمی میرم میدانی؟
حالا تو برما بگو که ما اونم اونجا بریم چی کنیم؟
تو هیچ گپ زدن فایده نداره، بفایده است بالکل. در ذهن دستلن چیزی به اسم پیشرفت تعریف نشده. یک آدم بیسواد چیزها رو چی میفهمه؟
ما بیسواد هستم.
نیستی؟ ببخشین پروفیسر صاحب، من عذرخواهی میکنم، سهو شد، شما پروفیسر هستی.
آنه راست میگه، من بی سواد قبول دارم، راست میگه.
شد دخترم، تانستی آدرس پیدا کنی؟
بله پدر جان، یک آدرس به من دادن، پیدا شد بخیر.
از راستی میگی؟ چه خوب. خوی آدرس کجاست؟ کابل است یا کدام شهر دیگه؟
نه پدر جان، دمی کابل است.
چه خوب. خوب خیشل خانه آمدی، میرفتی با ما آدرس دیگه، باز همراه تیمور میامدی خانه.
پدر جان، رجب خان گفت که این آدرس از یک سال پیش است، حالی هم معلوم نیست که تیمور اونجا باشه نباشه، اما همی که اگه آدرس به دست ما رسید باز جای شکرش باقیست.
حال تو میرفتی دخترم، یک خبر میگرفتی، شاید تیمور میدیدی. حالی آدرس کجا هست؟ کجای کابل هست؟
راستش نمیفهم پدر جان چه قسمی براتون بگویم.
چی هست جان پدر بگو.
اجازه بدین که من سبا یک دفعه برم به او آدرس، اگر تیمور بود که امروی خودم میارمش خانه، باز میبینین چه بخیر.
گوش کن دخترم، تو یک چیزی از ما پوت میکنی، راستش بگو چی گپ شده است.
پدر جان چیزی نیست، خب فقط تا سبا به من مهلت بتین، من سبا همه چیز براتون تعریف میکنم. خب یک دفعه برم همونجا ببینم که پیدایش میشه نمیشه.
بسیار خوب دخترم، هر چیز حلاست، اما با این خبر دلم روشن کنی.
زنده باشیم.
فکر میکنم که حالم یک ذره بهتر شده.
خدا را شکر پدر جان، شما خوب باشین، کل دنیا بر من خوب است، ان شاءالله که شما سر پا شوید.
خدا میگم یعنی میشه که من سبا تیمور رو ببینم؟
نه بخیر.
اصلا اگه دمی کابل است چرا یک دفعه نامده که از من سر بزنه احوال پرس و بیایه؟ مگر این بچه نمیدانه که یک پدرم داره؟ نمیدانه که زن اولادم داره؟
چی میفهم پدر جان دیگه؟ حالا بهتر است تا سبا صبر کنیم، اگه دمی آدرس بود که بود، همه چیز روشن میشه بر ما دیگه، از خودش پرسان میکنیم. اگر نبود بازم میگردم پشتش.
خوب است.
دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان زیبا را در برنامه بعد شنونده باشید.
همچنان در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. انعکاس عنوان برنامه بعدی است.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. باز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم با مدت حدوداً 35 دقیقه. خب همینطور که متوجه هم شدید ما 5 دقیقه دیرتر خدمت شما رسیدیم. بناس از امروز تا اطلاع ثانوی ساعت 11:05 دقیقه در خدمت شما دوستان باشیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. مثل همیشه در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. شش جدی سال روز تجاوز نظامی ارتش شوروی سابق به افغانستان و پیامدهای آن که تاکنون ادامه دارد. و ادامه انفجارها و ناامنی‌ها در افغانستان. کابل پایتخت افغانستان شاهد 4 انفجار پیاپی در بخش‌های مختلف این شهر بود. پلیس کابل اعلام کرده که در انفجارهای پیاپی در این شهر دست کم 2 نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل در این باره گفت اولین انفجار صبح امروز در منطقه چمن حضوری در ناحیه 8 رخ داده که تلفاتی در پی نداشته. این انفجار ناشی از انفجار ماین مغناطیسی بوده. دومین انفجار دقایقی بعد از انفجار اول در غرب کابل و در مسیر کاروان معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان رخ داده. پلیس اعلام کرد که در این حادثه 2 نظامی زخمی شدند. سومین انفجار در منطقه دهسبز در شرق کابل به وقوع پیوسته. پلیس اعلام کرده که در این حادثه 1 موتر پلیس هدف انفجار ماین کنار جاده‌ای قرار گرفته و 3 نظامی در این حادثه زخمی شدند. انفجار چهارم در منطقه دهبوری کابل رخ داده. به گفته پلیس در این انفجار 2 نظامی جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. تاکنون گروهی مسئولیت این حملات بر عهده نگرفته. کابل طی چند هفته اخیر و همزمان با مذاکرات بین الافغانی شاهد افزایش ترورهای هدفمند و همچنین انفجارهای پیاپی بوده است. امروز ششم جدی 41مین سال روز تجاوز نظامی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان است. روزی سیاه در تاریخ افغانستان که مردم این کشور بیش از 14 است که با پیامدهای ناگوار آن درگیر هستند. پس از گذشته 41 سال از حمله ارتش شوروی به افغانستان تا کنون تأثیرات ناگوار این لشکرکشی از بین نرفته و آمریکا و دیگر کشورهای غربی با بهانه مبارزه با تروریسم همچنان از افغانستان استفاده ابزاری می کنند. ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی با بهانه تقویت ارتش ضعیف دولت کمونیستی وقت کابل با لشکرکشی به افغانستان خاک این کشور را اشغال کرد. تجاوز شوروی به افغانستان 9 سال تمام ادامه یافت و نیروهای ارتش سرخ شوروی با صدها جنگنده و تانک‌های زرهی با کشتار مردم بی‌دفاع افغانستان پرداختند که به شهادت بیش از 1 میلیون نفر، معلولیت رقم بیش از این و مهاجرت 5 میلیون نفر منجر شد. جنگ افغانستان بیشترین هزینه ها را به مردم این کشور تحمیل کرد. هزینه ها و نابسامانه هایی که تاکنون ادامه دارند. خب در همین رابطه و در خصوص سالروز تجاوز نظامی ارتش شوروی به افغانستان میخوایم گفتگو بکنیم با حجت الاسلام سید محمد طاهر مدرسی از فعالان جهادی افغانستان که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای مدرسی سلام بر شما و وقت شما بخیر باشد. در ابتدا بفرمایید که به چه دلایلی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در ششم جدی سال 1357 به افغانستان تجاوز نظامی کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت برای خانواده های شهدایی که در کودتای ننگین هفته ثور و بعد تا به امروز عزیزانشون را از دست دادن و از خداوند عالم تقاضا مندیم که درجات عالی برای شهدا عنایت کنه و ما را خدمتگزاری آرمان شهدا قرار دهد. عرض کنم خدمت شما که کودتای ننگین هفته ثور که به وجود آمد، خلقه و پرچمه ها با هم بودن و این کودتا را به وجود آوردن و بعد از آن که اختلافات حزبی بینشان اوج گرفت و خلقه ها مسلح شدن و به اصطلاح اون پرچمه ها را کنار زدن. بعد از تقریبا دو سال، یعنی از سال 57 که اون کودتایشون بود، در سال 58 بعد از یک سال تقریبا و در شیشی جدی نیروهای روسی و نیروهای اتحاد جماهیر شوروی اون زمان وارد افغانستان شد که از زمین و هوا به شکل بسیار وسیع. ما در اون زمان در چارکن در جبهه بودیم و دو تا قضیه اونجا مورد توجه بود. یکی این که مثلا بیانیه ببره کارمل در 27 دسامبر 79 پخش شد از رادیو که گفته می شد از رادیو ازبکستان پخش شده و همینطور مثلا نیروهایی که وارد شده بود از زمین بسیار به شکل وسیع از بندر حیرتان اینا وارد شده بودن و همینطور به طرف کابل کل راه ها بسته بود و چون اون مسیری که طرف کابل میرفت نزدیک منطقه چارکن بود و ما تا حدودی در جریان قضایا بودیم که وقتی تانگا و اینا میرفتن مردم خیلی وحشت زده میشد و همه مردم از رفت آمدی به اون منطقه خودداری میکردن.
بله.
یه قضیه عملیشان بود و خیلی هم هواپیما ها مثلا جت های جنگنده و همچنان مثلا هلیکوپترها رفت آمد میکردن و تا حدود مناطق چارکن هم اینا میامدن. مردم از قضیه این تحولی که پیش آمده و حفیظ الله امین از بین رفته، پس از اینه که مثلا ترکی از بین رفته بود و حفیظ الله امین از بین رفته، از بین رفتن اینها مردم خوشحال بودن، ولی از اون طرف دیگه خوب میدونستن که اگر ببره کارمل بیه کدام نفعی به حال مردم نداره، بازم از همون قماش هستن و همون بدبختی ها و اینا.
بله.
عرض کنم خدمت شما اولین یک کار خوبتری که صورت گرفت این بود که تعداد کثیری از زندانی ها از زندان ها آزاد شدن که در حدود تقریبا بیش از 5000 نفر از زندان پلیچرخی و اطراف آن به اصطلاح آزاد شدن. این یک قضیه یک مقدار خوشحالی برای مردم بود، ولی از این که هزاران نفر دیگه، بلکه بگیم که بیشتری از آن که رفته بودن به زندان ها و خبری از اونها نبود و مردم انتظار اون رو میکشتن که تعداد زندانی آزاد شد و اونها هم آزاد میشن، خبری از اونها نبود، غم و مصیبت مردم سنگین شد.
بله.
و از اون طرف چیزی بسیار خطرناکی که بود این بود که کشور ما رسما اشغال شد، اشغال. بله. نظامی که واقعا هم از نظر قوانین جهانی و بین المللی یک جنایت بسیار بزرگ بود و هم از نظر وضعیت افغانستان و قضیه ژئوپلیتیک افغانستان که مسئله بسیار حساسی بود و اینا به خاطر اینکه با آب‌های گرم برسن، به خاطر اینکه مثلا به بحر هند را پیدا کنن و به خاطر اینکه مثلا در مقابل غرب سفارایی کنن، به خاطر اون قضیه و این افغانستان رو معبری در نظر گرفته بودن و ملت ما رو به خاکون میکشیدن که برای ما خیلی خطرناک بود. و پس از اون که مثلا اتحاد جماهیر شوروی رسما در شش جدی 58 کشور ما رو اشغال کردن، جنگ‌ها فکر میکردیم که مثلا جنگ‌ها به شکل دیگری رونما شود، ولی واقعا دیدیم که از این طرف مجاهدین ما قویتر، نیرومندتر، جدیتر در صحنه حاضر شدند، چون تا اون زمانی که می جنگیدن تنها در مقابل ارتش افغانستان بود.
بله.
و در مقابل مزدوران خلقه ها بود، حالا دیگه در مقابل خلقه ها و پرچمه ها، خلقه های مخفیتر و پرچمه های علنی.
بله.
و در مقابل نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی، اینا خب جدیتر در صحنه آمدن و جدیتر جهاد مبارزه را ادامه دادن و از اون طرف هم نیروهای داخلی با پشتوانه نیروهای خارجی وضعیت بسیار خطرناک و حساس شد.
بله.
و هر شب و روز جنگ بود و درگیری های بسیار سنگین در کلی مناطق افغانستان، جاده ها به کلی مثلا جاده های رسمی کلن تحت اشغال نظامی های روسی بود و شهرها در اختیار نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بود و از این طرف مثلا در کوها و در مناطق استراتژیکی که از نظر نظامی وضعیت خاصی را داشت و دست مجاهدین بود. خلاصه هر شب و روز در مناطق مختلف جنگ و درگیری های زیادی بود و برای ما این قضیه بسیار حساسی بود.
بله آیه مدرسی، همینطور که شما اشاره کردین، خب این تجاوز پیامدهای ناگوار بسیار زیادی برای مردم افغانستان داشت. بیش از 1 میلیون نفر شهید شدند، رقمی بیش از این دچار معلولیت شدند و مهاجرت 5 میلیون نفر را به دنبال داشت. در کنار این که تخریب زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان را هم به دنبال خودش داشته و مشکلات بسیار زیادی که هنوز هم پیامدهای این تجاوز ادامه داره. خب بحث غرامت هم برای افغانستان گاه و بیگاه مطرح میشه. چقدر امکان تحقق این غرامتگیری وجود داره و چطور باید پیگیری شوه؟
عرض کنم خدمت شما که در ارتباطی قضیه که پس از آنی که مسائل مجاهدین مطرح شد با نیروهای که از افغانستان خارج شدن، نیروهای نظامی اخراج شدن از افغانستان در 26 دلو 67، اینها به اصطلاح از کشور ما اخراج شدند.
بله.
و رهبران مجاهدین که به کاخ کرملین رفتن، یکی از جمله چیزایی که خیلی جدی در اونجا مطرح شد این بود که باید غرامت افغانستان را اینها بپردازند.
بله.
زندانی های افغانستان که در هر جایی که هستن، اگر اینها زنده هستن، اینها را تحویل ملت افغانستان بدن، که از زندانی ها که متاسفانه دیگه خبری نبود. و از مسئله غرامت هم اونجا که مطرح شد و در اون جلسه که رهبران بودن و این مسئله رو مطرح کردن، طرف مقابل یعنی دستندرکاران کاخ کرملین در این رابطه اظهار خجلت و شرمندگی کردن.
بله.
و ضمناً این قضیه رو به اسلام میپذیرفتن که باید ما غرامت رو بدیم. ولی پس از آنی که مثلا مجاهدین خب در افغانستان یک دولتی را، دولت موقت را به وجود آوردن، یک دولت عبوری را به وجود آوردن، خب از قوت و قدرت بالای برخوردار نبودن. پس از اون که تحولات دیگری آمد و قضای طالبان آمد و مسائل دیگه و تحولات گوناگون تا به امروز، اونایی که مثلا به شکل یک نظام قوی و نیرومند و هدفدار در افغانستان به وجود آمده باشه و پیگیر این قضیه باشه که متاسفانه نشد.
بله.
هنوزم کسی دنبال این قضیه نیست و هنوزم در رقابت های بین المللی تلاش های زیادی هست که مثلا باز هم اگر در اون زمان اتحاد جماهیر شوروی بودن، فعلا روسیه در افغانستان نقش داشته باشه، مسئله غرامت مطرح نمیشه.
بله.
اگر به شکل قوی و نیرومند یک نظامی در افغانستان برقرار باشه و مشکلات داخلی خود رو تا حدودی بتونه حل کنه، اینا حق بسیار مسلمشان هست که باید غرامت خود رو در سطح جهانی و بین المللی از اتحاد جماهیر شوروی بخواهن.
بله.
و اونها مجبور هستن باید بپردازن، چون این تجاوز یک تجاوز بسیار خطرناک، غیر معقول و بدور از پالیسی های بین المللی و منطقوی بوده، لذا اینا باید غرامت رو بپردازن. ولی متاسفانه دیگه ما از اون قدرت و قوتی که مناسب است به اون صورت برخوردار در کشور ما نیستیم.
بله.
و دوچار مشکلات داخلی هستیم که برای ما خیلی سخت و تلخ و ناگواره. و
بله.
شهدای عزیزی که ما از دست دادیم که یاد خاطره اونها رو گرامی میداریم، علما، دانشمندان، اندیشمندان، متفکران، اساتید دانشگاه، شخصیت های علمی، شخصیت های سیاسی، شخصیت های نظامی بسیار مهم را ما از دست دادیم در این تحولات گوناگون و در این تجاوزات اتحاد جماهیر شوروی که به شکل فیزیکی آمدن وارد کشور ما شدن و کشور ما رو اشغال کردن. این مصیبت ها مصیبت های بسیار سنگین است و یکی مثلا زیربناهای اقتصادی ما به کلی از بین رفت، ارتش ما اصلا به کلی از بین رفت و تمام برنامه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما متلاشی شد. همه اینها مصیبت های بسیار سنگین است و غرامت سنگینی هم داره که به عهده اتحاد جماهیر شوروی هست و سردمداران کاخ کرملین مدیون این قضیه هستن. اما از این که ما خود ما متاسفانه و قدرت و قوت را نداریم و دنبال این قضیه به صورت کسی نیست که این مسئله را جبران کنه.
بله، ما بسیار سپاسگزارم جناب آقای مدرسی از شما. موضوع خب خیلی موضوع مهمی است و خیلی میشه در ارتباط صحبت کرد. قطعا شما گفتنی هایی دارید، من هم سوالایی دارم که خدمت شما مطرح بکنم، اما خب فرصت برنامه خیلی محدود هست. سعی میکنیم آقای مدرسی که در روزهای آینده و در برنامه های آینده باز هم با شما تماس بگیریم، گفتگو داشته باشیم تا بحث ما ان شاءالله تکمیل تر شود. باز هم از شما سپاسگزاری میکنیم، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، مرحمت شما زیاد، خیلی ممنون، متشکر،
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با حجت الاسلام سید محمد طاهر مدرسی از فعالان جهاد افغانستان در ارتباط با بحث ششم جدی و همون سال روز تجاوز نظامی ارتش شوروی سابق به افغانستان و پیامدهایی که برای مردم افغانستان داشته. ان شاء الله روزهای آینده هم تلاش میکنیم که در ارتباط صحبت بکنیم. همچنان با شما همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه به مدت حدود 35 دقیقه. من یک بار دیگه یادآوری بکنم که از امروز برنامه ما 5 دقیقه دیرتر تقدیمتون میشه، یعنی قبلا ساعت 11 در خدمت شما بودیم یا همون 12 در افغانستان و از امروز 11:05 دقیقه یا 12:05 دقیقه به وقت افغانستان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان بعد ترور فرشته کوهستانی فعال حقوق زنان در کاپیسا واکنش نشان داد و با ابراز خشم و تنفر در خصوص ترور فعالان مدنی و خبرنگاران در افغانستان، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور را به بیکفایتی در قبال حفظ جان مردم متهم کرد. فوزیه کوفی گفت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در قبال تامین امنیت مردم هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نمیگیرند. در یک ماه گذشته حدود 10 نفر از فعالان مدنی و خبرنگاران در نقاط مختلف افغانستان در حمله افراد مسلح ناشناس ترور شدند که موجی از وحشت در میان مردم و کارکنان رسانه‌های این کشور به وجود آورده. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به ویدیوی منتشر شده از رهبران طالبان در میان هواداران این گروه در خاک پاکستان گفته که حضور علنی و فعالیت‌های عناصر شورشی افغان و رهبران اونا در قلمرو پاکستان حاکمیت ملی افغانستان آشکارا نقض می‌کنه. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده که تصاویر ویدیوی منتشر شده که در آن طالبان در میان پیروانشان ظاهر شدند از وجود همه رهبران طالبان در پاکستان و ادامه فعالیت‌هایشان در قلمرو پاکستان پرده برمی‌دارد. وزارت خارجه افغانستان در این مورد ابراز تأسف و نگرانی کرده و گفته که در این ویدیوها دیده میشه که شماری از رهبران طالبان در حال بازدید از اردوگاه‌های آموزشی این گروه هستند. این وزارتخانه تاکید کرد حضور علنی و فعالیت‌های عناصر شورشی افغان و رهبران اونا در قلمرو پاکستان سبب ادامه بحران و بی‌ثباتی در منطقه شده و تأمین صلح پایدار در افغانستان با چالش جدی مواجه می‌کند. وزارت خارجه افغانستان از حکومت پاکستان خواسته که نگذاره قلمرو آن کشور از سوی شورشیان و عناصری که بر ادامه جنگ و خونریزی تاکید داره مورد استفاده قرار بگیره. در بخشی از این اعلامیه آمده که حکومت افغانستان بسته شدن پناهگاه‌های شورشیان و تروریستان و قطع فعالیت‌های اونا را در حل مسالمت‌آمیز بحران افغانستان و تأمین صلح و ثبات منطقه‌ای امری حیاتی می‌داند و یک بار دیگر بر ادامه همکاری‌های صادقانه و مبارزه واقعی علیه تروریسم و تهدیدات مشترک تأکید می‌کند. پیشتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم در توییتی نوشته بود که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر برای انجام سه کار به پاکستان رفته. صالح نوشته بود که ملا برادر از جنگجویان زخمی این گروه که در یک بیمارستان دولتی بدون ویزا بستری هستند عیادت کرده و سپس برای الهام بخشیدن به دانش آموزان ترور به یک مرکز آموزشی رفته. و همچنان نوشته بود که ملا برادر از دولت پاکستان نیز برای حمایت گسترده‌ای که از طالبان داره سپاسگزاری کرده. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنان در واکنش به پخش سخنرانی رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از طریق ویدیو گفت 30% بیمارستان‌های شهر کویت مملو و زخمی‌های اعضای طالبان است و سران این گروه نیز در بیمارستان‌های شهر کراچی بستری میشن. امرالله صالح افزود طالبان با رد حملات تروریستی و انفجارهای خونین در افغانستان میخواهد از چهره زشت خود بکاهد که این امر امکان پذیر نیست. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان گروه طالبان در رشته توییت ادعا کرده که ملا برادر از بیماران مهاجرین افغان در پاکستان عیادت کرده و با اونا در مورد اوضاع کشور اطلاعات داده است. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان گفت که تکه تکه شدن بهتر از صلحی است که در نتیجه آن حاکمیت از مردم گرفته شود. وی در نشست شبیه سازی سازمان ملل متحد در کابل گفت که حاکمیت توسط شورای کویت و شورای حل و عقد نمیتواند تعیین شود. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در ادامه گفت که حاکمیت از آن مردم است و این حاکمیت از راه انتخابات تمثیل میشه. وی تاکید کرد که حاکمیت و خواست مردم در گفتگوهای صلح هرگز معامله نخواهد شد. این در حالی است که طالبان در بحث‌هایشان با هیئت گفتگو کننده حکومت خواهان نظام اسلامی مورد تایید خودشان شدند که زعیمش بر اساس شورای حل و عقد گزینش شود. از سوی دیگر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت مانع و مخالف دوام گفتگوها نیست و طالبان مانع ادامه گفتگوهای صلح خوانده و گفته که این گروه نه تنها باور به صلح نداره بلکه برای جنگ وسیع آمادگی میگیره. سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته نیروهای ویژه آمریکایی ممکنه آخرین نیروهایی باشن که از افغانستان خارج میشن. کریستوفر میلر که چند روز قبل وارد افغانستان شده بود، علاوه بر دیدار با مقامات حکومتی، با سربازان آمریکایی هم دیدار کرده. او در بازدیدش از یک پایگاه نظامی در جنوب کابل که محل استقرار نیروهای ویژه آمریکاست، گفته که ممکنه این سربازان آخرین نیروهایی باشن که افغانستان ترک خواهند کرد. میلر با اشاره به کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان گفته که این نیروها اکنون در وضع خوبی به سر می‌برند. و روز سه‌شنبه هفته گذشته در سفر به کابل با رئیس جمهور غنی دیدار و درباره روند صلح افغانستان گفتگو کرد. بیش از 140,000 خانواده آواره داخلی که از ولایت‌های همجوار و دیگر ولایت افغانستان به هرات پناه برده‌اند در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. اونا میگن که سال‌ها و ماه‌هاست که دولت نسبت به اونا بی‌توجه بوده و حالا با فرارسیدن فصل سرما از دولت می‌خواهن که اونا را از تلف شدن نجات بده. در همین ارتباط می‌خوایم گفتگو بکنیم با همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی در هرات که تماس ما با آقای محمدی برقرار هست. آقای محمدی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام حضور شما، همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر باشه.
تشکر میکنم آقای محمدی از شما. آقای محمدی، میدونیم که ده ها هزار خانواده بیجا شده داخلی در ولایت هرات به سر میبرند که بیشتر از ولایت همجوار به این ولایت آمدن. در مورد دلایل بیجا شدنشان بر ما بگوین.
یک از نگرانی ها و دغدغه هایی که متاسفانه سالهاست مردم افغانستان با او روبرو هستند و گریبانشان گرفته، همین بحث آواره شدن هاست. خیلی مواردی باعث میشه که افراد مجبور بشن خودشان را ترک بکنن، زمین های زراعتیشان را ترک بکنن، مال و داراییشان را در جای بگذارند و به شهر دیگری آواره بشن تا شاید بتوانند در اینجا آرامش به دست بیاورن. خیلی از ولایات افغانستان به ویژه حوزه غرب کشور بیشتر از 20 سال است که حالا درگیر نبردهای داخلی شده. گروه های تروریستی هم دستن باعث این نابسامانی ها هستن. دولت افغانستان هم در مقابله با این گروه ها نبردهای شدیدی را در ولسوالی ها، قریه ها و ولایات مختلف اجرا کرده که عمدتاً افراد غیر نظامی متحمل تلفات و خسارات شدن. یکی از عمدترین دلایلی که باعث میشه خیلی از خانواده ها مجبور بشن از ولسوالی های مختلف ولایات غور، بادغیس، حتی نیمروز و فراه خانواده ترک بکنن، محلای مسکونیشون ترک بکنن و به ولایت هرات آواره بشن. همین بس نوامنی هایی که خانه به خانه رسیده و حتی قریه به قریه مردم مجبور کرده تایی که خانه‌هایشون در حال ترک بکنن و به ولایت هرات آواره بشن در شرایط سختی در اینجا به سر ببرن. یک مثلا و بحث دیگه که عمدتاً از خیلی سالها در افغانستان همین بحث خشکسالی ها، عدم ریزش برف و باران های موسمی در ولایت های مختلف غرب کشور هم باعث شده که خیلی از شهروندان دیگه کار و مسئولیتشون که همون کشت و زراعت مالداری بوده را ترک بکنن، بیان به شهر هرات اینجا در شرایط بد اقتصادی که وجود داره اقدام به ایجاد شغل های کاذبی بکنن که متاسفانه هم برای خودشون تبعات بدی در پی داشته و هم برای شهروندان هرات.
بله. آیه محمدی، وضعیت ای بی جو شدگان داخلی در حال حاضر چطور هست؟ اینا با چه چالش ها و مشکلات مواجه هستند؟
عمدترین چالش هایی که متاسفانه این لحظه خیلی از شهروندان غرب افغانستان که عمدتاً آوارگان داخلی هستند و گروه هستند، نبود سرپناه مناسب هست، نبود بهداشت و درمان مناسب هست، نبود یک شغل مناسبی است که بتوانند حتی گذران زندگیشان بکنند. عمدتاً خود این آوارگان در کمپ هایی هستند که در دروازه های ورودی شهر برایشان در نظر گرفته شده، جاهایی که اصلا قابل زندگی و زیستن نیست، خیلی از موارد اولیه زندگی در اونجا اصلا رعایت نشده. خب متاسفانه در همین شرایط سختی این خانواده ها در اونجا زندگی می کنند. عدم دسترسی فرزندان این خانواده ها هم به تحصیل و درمان عمده ترین چالش هایی است که خیلی از سازمان های جهانی و به ویژه دولت افغانستان رو هم نگران کرده. فرزندان افغانستان که حالا عمدتاً خیرین رو هستن سعی کردن که با اهدای کمک های خودشان به این خانواده ها چند روزی رو از مشکلات و سختی های از اونا کم بکنند. اما متاسفانه این چاره مشکل نبوده و هر روز ما میبینیم که این مشکلات بیشتر میشه و دامن بیشتری از این خانواده ها رو میگیره. هنوز هم روال فرار خیلی از خانواده ها از مناطق مختلف ولایات مثل بادغیس و غور به غرب افغانستان و ولایت هرات وجود داره. هنوز هم ناامنی ها در همین مناطقی که این افراد قبلا زندگی میکردن وجود داره. خیلی از فرماندهان مسلح غیر مسئولی که در این ولسوالی ها و قریه ها حکومت میکنن زندگی را به کام مردم تلخ کردن و این خانواده ها را مجبور کردن که دست خالی و حتی پای برهنه مجبور بشن که شبانگاه از خانه هایشان فرار بکنند و به دلیل یافتن سرپناه مناسب و امنیت و آرامش بهتری به ولایت هرات بیایند.
بله. خب آقای محمدی، سازمان های کمک رسان بین المللی تا چه میزان به این خانواده ها کمک کردن و تا چقدر مشکلاتشان کاهش پیدا کرده و از اون طرف مسئولان محلی چه میگن و چه برنامه هایی دارن؟
سازمان های کمک رسان بین المللی هم طی چند سال گذشته کمک هایی را به این خانواده ها انجام دادند. از جمله خیمه هایی در اختیار این خانواده ها قرار گرفت که شاید بتوانند چند ماهی را درش زندگی بکنند تا مجددا زمینه زندگی برایشان در ولایت خودشان فراهم بشه. اما دیدیم که متاسفانه سالها این حضور در ولایت هرات ادامه پیدا کرد و به یک چالش بسیار بزرگی برای همه مردم غرب افغانستان بدل شده. حالا امیدواری ها بدی شده تا اینکه در بحث پروسه صلح افغانستان شدت بیشتری پیدا بکنه، تلاش بیشتری صورت بگیره تا اینکه امنیت به این مناطق بازگرده و این خانواده ها مجدداً به مناطق اصلی زندگیشان برگردند و به همان کار و اشتغالی که قبلا داشتن دوباره ادامه بدن. نگرانی های بیشتری در بین اداره امور مهاجرت در ولایت هرات داریم. آقای نادم رئیس اداره امور مهاجرین ولایت هرات ابراز نگرانی کرد از این مسئله که جان خیلی از کودکان و افراد بالای در ولایت هرات نسبت به سردی های بیش از حدی که در غرب افغانستان به ویژه هرات وجود داره تهدید میکنه، گفت که اگر به وضعیت زندگی این افراد توجه نشه در سال جاری و در زمستان پیش رو ما تلفات بیشتری را پیش بینی میکنیم. آقای نادیم همچنان گفت که به زودی باید مؤسسات کمک رسان بین المللی کمک های اضطراریشان به این خانواده ها برسانه، از جمله باید به این افراد پتو در نظر گرفته بشه، زیرانداز داشته باشند، خیمه های مستحکم تری داشته باشند تا که از سردی زمستان در امان بمانند. به هر حال اینها همه چالش ها و مشکلاتی است که فراروی مهاجرین و آوارگان داخلی افغانستان هست که امیدوار هستیم با توجه دولت افغانستان و مؤسسه های کمک رسان بین المللی این مشکلات رفع بشه و این خانواده ها بتوانند مجددا به مناطق اصلی زندگیشان بازگردند.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با فیض احمد محمدی همکار ما در هرات. اما وقت باقی مانده را به یک موضوع اقتصادی بپردازیم. دولت افغانستان از تلاش ها برای بازسازی فابریکه پنبه اسپینزر و سیمنت جبل و سراج و افزایش تولیدات اونا خبر داده که از فابریکه های قدیمی هستند. همکارم ذبیح الله قریشی در همین زمینه گفتگویی کرده با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، و در ابتدا از وی در مورد تأثیر بازسازی و افزایش تولید این فابریکه در اقتصاد افغانستان پرسیدم.
خب البته فابریکه اسپینزر یک ایجاد کننده یک چرخه تولید در داخل اما ولایات شمالی مثلا بغلان و تخار و قندوز است که به این معنی که تولیدات پنبه را از دهاقی میگیره، بعدا پروسس میکنه، یک بخشش برای صادرات و یک بخش دیگه‌ش هم از پنبه‌دانه از روغن. این یک درخط یک فعالیت های متنوعی را در زمینه تولید ایجاد میکنه که هم درآمد ایجاد میکنه و هم کار و شغل. یک امر خیلی خوب است به شرطی که مدام پایگیر و استمرار داشته باشه. فابریکه سیمنت هم یکی از محصولات است که بسیار زیاد تقاضا در ساخت‌ساز برش موجود است و افغانستان سیمنت به کیفیت پاکستان وارد میکنه. اگر قرار باشه که این فابریکه به تولید آغاز بکنه، مسلماً هم تقاضا در بازار برش وجود داره، هم کار اشتغال ایجاد میکنه و هم درآمد بر نهادهای که در حقیقت مالک هستند، دولت افغانستان. از این بابت مهم است برای کار، برای وجود آوردن زنجیره تولید و چرخه ارزش افزوده، و از طرف دیگه برای استخدام و اشتغال و درآمد و بالاخره افزایش تولید و تقاضا در بازار و چیزایی که وجود دارد در اقتصاد، اینا مهمند.
بازسازی فابریکه های تولیدی همونطور شما هم فرمودین در ایجاد کار مؤثر است. چقدر میتونه وضعیت کنونی که مردم از بیکاری رنج میکشن امیر مرفوع بسازه؟
خب با نهادها و مؤسساتی که در افغانستان قبلا وجود داشتن زمینه کار برای شهروندان فراهم میکردن، چون دولت افغانستان در سالهای اخیر بنابر همون نگاهی معطوف به محافظه کاریش در مورد تولید و صنعت اینا توجه نداشت، بیشتر یک اقتصاد دلالی تجارتی را اینا بسا حامی بودن. در سالهای اخیر وقتی که چالش های عدم اشتغال، بیکاری، فرار انسان ها و از نارسایی های دیگه باوجود آمد، دولت مردان افغانستان متوجه شدن که باید زمینه را برای تولید کردن اقتصاد، اشتغال و استخدام افراد متقاضی کار ایجاد بودن. از این بابت اگر قرار باشه که فابریکه های نساجی را در افغانستان تولید میکردن اینا احیا شوند، هم زنجیره تولید پنبه و هم زنجیره تولید کالا و عرضه از او و از ده تا صادرات فراهم میشه و زمینه برای ایجاد درآمد خانوارها و اشتغال ایجاد میکنن. مسلماً یکی از معضلات عمده افغانستان عمدتا بیکاری جوانان است که اینا مهاجر میشن به کشورهای دیگر همسایه و همسایه اینا. از این بابت اگر خبر باشه که زمینه کار در داخل برای ایجاد فراهم شد، مسلماً ترجیح میتن که با همه نارسایی هایی که در افغانستان وجود دارد در کشور خود باقی ببانن و برای خود با کشور خودشان مصدر خدمتشان. این امر بسیار مهم است و باید استراتژی تبدیل شود که مدام دولت ها پیگیر این مسئله را به عنوان یک مسئله مهمی حیات اقتصادی در نظر بگیرن و زمینه های کار و اشتغال با توجه به فرصت های موجوده که فابریکات و نهادهایی که در قبل وجود داشتن اینا را بازسازی کنن، احیا بکنن، تولیدی بسازن.
گفتگویی بود از ذبیح الله قریشی با سیف الدین سیحون، کارشناس مسائل اقتصادی. و پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
بر باد انبار